شما خانم، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید، دست شما در نکنید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدمت آقای دکتر اسلامی پنها هستیم. فعالا سلام علیکم و رحمت الله. صداشون نیست. سلام علیکم.
الان صدای بنده رو داریم؟
بله بله آقای دکتر، خواهش میکنم. ما در خدمت آقای دکتر اسلامی تنها و هیئت علمی دانشگاه بارون هستیم. بحث ما یا سوال ما اینه که جامعه ایرانی تو وضعیت فعلی، تو حادثه فعلی، تونسته بعد از کلی از فشارهای اقتصادی، اجتماعی، روانی، فرهنگی که تو این سالهای گذشته بهش اومده باز بیاره خودشو نشون بده که من ظاهران یه چیز دیگه هم، یه جور دیگه فکر میکنم، برعکس اون محاسباتی که ادبیات علوم اجتماعی یا رسانه ها یا فضای ژورنالیسم بهش دامن زده یا تو فضای سیاسی، دستبندی های سیاسی تو این سالها بهش دامن زده شده، میخواد بگه که من یه چیز دیگه هم یه چیز دیگه میخوام. ما میخوام بدونیم که این جامعه وقتی داره وحدت پیدا میکنه توی شرایط خاص چگونه وحدت میکنه، چه عاملی باعث این وحدت میشه، که دو تا خروجی از این سوال بگیریم. که یک، چگونه میتونیم این وحدت رو حفظ کنیم، چون ما کارش داریم برای رشد، پیشرفت، برای حرکت تو آینده. از طرف دیگه هم حوزه علوم انسانیمون بهش نیاز داره که برای توصیف این جامعه گرفتار ادبیات تکراری که توی ادبیات جامعه شناسی یا علوم اجتماعی مختلف هست نمونه و بتونه خودش از اون فضا با روی کرده انتقادی جدا کنه و یه فضای جدیدی برای فهم خودمون پیدا کنه. در خدمت شما هستیم 20 دقیقه آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون سوال سواله خیلی خوبی هست. پاسخی که من میخوام بگم شاید منظر دینی توش در واقع غلظت بیشتری داشته باشد تا وجه در واقع جامعه شناختیش. به نظر من وقایعی که رخ داده و این واکنش کم نظیری که مردم ما در مواجهه با یک حادثه فوق‌العاده مهم، یعنی پدیده جنگ تحمیلی دوم و این حضورشون، این همدلیشون، حالا به تعبیرشون همبستگیشون، یک آورده مهم برای علوم اجتماعی ما دارد. و اونم اینه که علوم اجتماعی ما که فضای تولید هم رسانه‌ای هم ژورنالیسم علمیش صحبت و سخن از فروپاشی جامعه و فروپاشی اجتماعی و فروپاشی ایران و این بحثایی که در واقع اندیشمندان ما می کردند، الان ما مواجه شدیم که این دوباره مثلا یک وضع دیگری است. گویا این علوم اجتماعی در درک عمیق این جامعه دچار خطاهای بنیادین روش شناختی است. این جامعه رو نمیتونه بفهمه، این جامعه رو نمیتونه به واسطه عمیق فهمیدن پیش بینی بکند. شاید همین فهمهای غلطش بخشی از داده های غلطی است که به فضای بیرون داده شده و منجر به تصمیم حتی دشمن شده. این هم امر بعیدی نیست. به نظر من اگر بخوایم با هم یه طوری صحبت بکنیم که ادبیات علوم اجتماعی و زبان علوم اجتماعی به زبان علوم اجتماعی رایج هم نزدیک باشه، من این نوع از همبستگی که دارم مشاهده میکنم، من میگم این یک نوع همبستگی اصطلاحاً حالا به ادبیات یکی از متفکران مسلمان اسمش میذارم همبستگی ایتمانی. ما خب دو نوع همبستگی مکانیکی و ارگانیکی دوکم اگه در نظر بگیریم، در این دو تا همبستگی یکی مبتنی بر مثلا تشابه‌ها و در یکی بودگی هاست، یکی بیشتر مبتنی بر اصطلاحاً تمایز هاست و ما با در واقع در شکل مدرنش مبتنی بر فرهنگ مدرن داریم صحبت از مثلا همبستگی ارگانیکی میکنیم که با فرایند تمایزیابی مستمر این همبستگی به واسطه در واقع فرایند تمایزیابی شدیدتر در واقع میشه. همبستگی که در واقع من میخوام ازش صحبت بکنم همبستگی است که مبتنی بر لایه‌های وجودی تر انسان و جامعه است. ببینید اینجا مسئله ما، یعنی مسئله هستی ما و چالش رویین هستی ما تنیده شده با مسئله فلسطین. نگاه بکنید اینجا میشد ماجرای مواجهه هستی ما بیرون از مواجهه قصه فلسطین رخ بده، ولی اینجا گره خورده به همه. یعنی الان ما در چه وضعیتی هستیم؟ به نظر من همچنان تو وضعیت عملیات و طوفان و لغزا هست. به نظر من جهان اسلام حتی جامعه ایران هنوز هم وجه نامگذاری این عملیات به طوفان و اقصا رو خوب درک نکرده. آقا یه عملیات کوچه که یک گروه رهایی بخش رو چرا اسمش اینقدر بزرگ گذاشتید؟ الان طوفانی شدن این رو داریم در واقع جهان داره مشاهده میکنن دیگه. حتی خودمون هم این طوفان برخواسته که داره جامعه ایران رو داره تکون میده و این جامعه داره متأثر از لایه‌های عمیق‌تر روحیش داره بر میخیزد و داره یه نوع خودیابی و خودشناسی انجام میده. این به واسطه در واقع ارزش‌های فطری و عمیق و ایتمانی است که در واقع توی قصه مربوط به فلسطین روح و روان انسان معاصر رو داره تکون میده. ببینید وقتی داریم صحبت از ایتمانی بودن میکنیم، یعنی ایتمان رو اندیشمند مغربی تا عبدالرحمن به عنوان یک اصطلاح کلیدی در واجهر میکنه. ببینید نظریه رایج جهان معاصر نظریه قرارداد اجتماعی است. یعنی همه بنیانهای در اجتماعی و ساختای اجتماعی و سیاسی جهان مدرن مبتنی بر نظریه قرارداد اجتماعیه. نظریه‌ای که روسو، هابز و جان لاک به صورت‌های مختلف دارن روی نظریه قرارداد اجتماعی در واقع دارن اصطلاحاً با تفاوت‌هایی که با هم دارن صورتبندی تئوریک و اصطلاحاً عملیاتی می‌کنن. نقطه مقابل نظریه قرارداد اجتماعی نظریه اصطلاحاً میثاق الهی است، میثاق ایتمانی است. یعنی جهان رو در نگاه نظریه میثاق جهان عرصه نشون دادن این است که انسان موجود امانتدار است. یعنی حالا تطبیقش کنم به جامعه ایران، گویا ایران و این سرزمین و دارایی های این سرزمین و میراث فطری این سرزمین داره نسل به نسل به انسان ایرانی داره به امانت گذاشته میشه و انسان مسلمان ایرانی هم باید امانتدار این در واقع میراثه باشد. این میراث میراث توحیدی است، میراث دینی است، میراث در واقع لایه‌های فطری انسانی است. مصارعه و تنشی که بین ناظر به مسئله فلسطین یک تنش عربی اسرائیلی دیگه نیست، یک تنش عرض کنم خدمتتون قومی نیست که بین یک قومیت با یک در واقع یک تنشی است، لایه‌های عمیقه، تنش اسلامی اسرائیلیه، تنش حالا اگر بخوایم با همون ادبیات ما استفاده بکنیم، تنش در واقع انسان مسلمان به معنای عام کلمه است، یعنی همه ادیان توحیدی، اسلام به معنی عام کلمه‌اش، همه ادیان توحیدی در مواجهه با در واقع انسان اسرائیلی قرار گرفت. چرا این در واقع چنین حرفی رو میزنیم؟ انسان اسرائیلی ویژگی اساسیش چیه؟ ویژگی اساسیش از اشغالگری اساسیش که داره انجام میدهد، داره استکبار خودش و آلوده کردن صحنه وجودی انسان‌ها رو داره انجام میده. صحنه وجودی انسان‌ها داره مثلا مورد تندیس قرار میگیره و وظیفه نقطه مقابلش تکیره. من تلاقی در واقع مسئله هسته‌ای ما با مسئله فلسطین رو در تحلیل در شرایط کنونی در نظر خیلی ضروری است. این دوتا رو در نسبت با هم در واقع باید در نظر بگیریم. یعنی عقلی داریم در مورد ایران هم صحبت میکنیم، من مشاهده میکنم که خیلی از اندیشمندان دنبال این هستن که دنبال یک ایده ای میگردن که مبتنی بر اون ایده الگوی تجویزی بدن، یعنی بگن که اگر مثلا توی جنگ های قبلیمون مبتنی بر مثلا جنگ تحمیلی اول مبتنی بر ایده کربلا این اتفاق افتاد و این مقاومت رخ داد، یعنی بازخوانی کربلا، راه قدس از کربلا میگذرد، اصطلاحا کربلا کربلا ما داریم میاییم، یعنی بازخوانی در واقع کربلا و نزدیکی زمان اجتماعی انسان معاصر در دهه 60 با زمان کربلا جنگ رو اون در واقع لایه درونی و منطقه روایی درونیش با ایده مثلا کربلا در واقع داد. توی قصه مربوط به داعش این در قالب استعاره و ایده توجه به این که ما داریم از حرم حضرت زینب دفاع میکنیم این اتفاق افتاد. میخوان این ایده رو با اون تعبیری که از حاج قاسم نقل شده که ایران حرم است و از این حرم باید دفاع بکنیم، با تأکید بر این ایده میخوان در واقع جلو ببرن. بله الان مسئله اصلی در واقع یعنی اون قایتی که دشمن در نظر گرفته و انسان ایرانی داره آرام آرام بخش زیادیش که کاملا متوجه شده، بخش عمومی هم باید در واقع به این سمت بره که ماجرا ایران است، فقط جمهوری اسلامی نیست. این ایران یک ایران باستانی نیست، این ایران یک ایران توحیدی است. من میگم این ایران یک ایران اسلامی است. اسلامی معنی عام کلمه، اسلامی معنی این که این ایران اساسا موحد است. ایرانی که ما توی شاهنامه در میبینیم اون ایران یک ایران اسلامی است، ایرانی است که لایه‌های توحیدی دارد. آنچه که باید در رخ بده و در ما بفهمیم به نظر من قرار گرفتن در مواجهه با آینه فلسطین و اتصال فلسطین با مسئله در هستی ما در درون این بحران به نظر من برای ما یک فرصت است. خیلی از شکاف‌های اجتماعی که ما با فرایند فرهنگی به این راحتی نمیتونستیم پر بکنیم، به نظر من این جنگ فرصتی است برای پر کردن این شکاف‌ها. یکی از مهمترین اینها این است که ما چون به شدت داشتیم جامعه مصرفی میشدیم، جامعه مصرفی هی به وضعیت روزمره بیشتر واقع میپردازد، توجه به معنویت، توجه به در واقع لایه های عمیق‌تر زندگی از طریق عرض کنم خدمتتون این جنگ ممکنه در واقع شدیدتر بشه و در واقع این هم در واقع اصطلاحاً عمق بیشتری در واقع پیدا بکنه. خب وقتی در واقع تحلیل میکنیم صحبت های آقا رو در واقع میبینیم، هم وضعیت موجود رو برای ما توصیف کرد، هم چگونگی گذار رو در برای ما در مشخص کرد. ببینید یکی از آیات فوق العاده مهم قرآن در حوزه علوم اجتماعی به نظر من که حالا ما یه کار اولیه هم در روش انجام دادیم و اینجا میخوام از اون نقص کنم، آیه 13 سوره حجرات که یا ایها الناس انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه شریفه رو در کنار این روایت در واقع ببینیم که میفهمد روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه است که میفهمد که ارواح جنود مجنده فما تعارف منها اعتلف و ما تناکر منها اختلف. یعنی ما خلق شدیم و فرایند تنوع بخشی رو طبق اراده الهی در قالب شعوب و قبائل، در قالب هم تنوع جنسیتی هم تنوع مثلا قومیتی داریم، هم ذکرن و انسا داریم هم شعوبن و قبائل داریم، یعنی با یه تنوعی در واقع روبرو هست. این تنوع تو لایه‌های عمیق‌تر در واقع هست تا لایه‌های روینتر، یعنی اختلاف سلیقه‌ها، اینا همشون لایه‌های گوناگونه دیگه. یعنی اون فرایند تمایز بخشی که از این آیه شریفه میشد استخراج کرد، ما تمایز بخشیمون در قالب اقبال و انشعابه. یعنی ببینید این اقبال و آیه شریفه رو در مستاقی معنا نکنیم که بگیم آقا منظورش قبایل و شعوب است، نداره به یک دو تا فرایند اساسی رو اشاره می‌کنه، فرایندی که ریشه در ذاتیات انسان‌ها داره، یعنی فرایند اقبال به دیگری و فرایند جدا شدن از دیگری. ببینید وقتی مثلا ازدواج رو با این زاویه نگاه بکنیم، فرایند ازدواج داره اقبال به دیگری رو رخ میده، همزمان انشعاب هم داره رخ میده، از یک خانواده جدا میشه داره یک خانواده جدید داره شکل میده. یعنی این قصه اقبال و انشعاب دو تا فرایند اساسی مربوط به جهان اجتماعی است. میگه خب این تنوع وجود داره، ولی این تنوع فرصتی است برای نوع کنش خاصی. این کنش چیه؟ این کنش تعامل بالمعروفه، تعارف، شناخت متقابل. تعارف به بیان دیگر بگیم، تعارف عبارت از همون تعاون و علل بر و تقوا، یعنی همکاری و همیاری بکنی مبتنی بر تقوا و دعوا نیکی. چون تعاون میتونه تعاون بر بر و تقوا باشد، میتونه تعاون بر اصطلاحا شر و عدوان باشد، لذا اون قید میخوره، میگه آ تعاون و علل بر و تقوا و لا تعاون و علل اسم و عدوان. ولی که تعارف خودش مطلوبه، لیکن قید نمیخواد، نقطه مقابلش در واقع تناکری که تو همون حدیثه هست. یعنی میفهمد به لحاظ در وجودی در همه در واقع زمانها و مکانها الارواح جنود و مجنده، روحها نفسها مثل لشکریان آماده هم. این لشکریان، ببین صحنه استعاره‌ای که تو این روایت هست استعاره صحنه جنگه، میگه در صحنه جنگ روحها، یعنی گویا زندگی اجتماعی و جهان اجتماعی رو مثل یک صحنه جنگ و مثل یک میدان نبرد در نظر گرفته. میگه تو این صحنه روحهایی که همدیگر رو بشناسند با هم مؤتلف میشن. یکی از آسیب‌هایی که توی این دوره، این مثلا شاید مثلا 10 20 سال اخیر رخ داده، فرایند من اسمش رو می‌ذارم تعارف اجتماعی. تعارف اجتماعی در جامعه ما در واقع ضعیف شده. ما گویا دیگه همدیگر رو نمی‌شناسیم. انسان با حجاب بی حجاب رو نمی‌شناسد. لایه‌های وجودیش رو نمی‌شناسد. الان دیدیم که برخی از این هنرمندان و اینا پیام‌های خیلی جالبی گذاشتن، پیام‌هایی که ما اصلا فکر نمی‌کردیم این آدم مثلا اینجوریه، یعنی یه احساس بدی داشتیم نسبت به اونها، یعنی عمیقاً این آدم رو نمی‌شناختیم، به لایه‌های بیرونی آدم‌ها داشتیم تو فرایند شناختمون اکتفا می‌کردیم. به نظر من این جنگ فرصتی است برای تعارف ایرانی، تعارف به معنای نه آنچه که توی عربی بهش میگن تجامل، این گفتگوهای بفرما بفرمایی که ایرانی ها در انجام میده، نه به معنی شناخت عمیق‌تر همدیگر. این کلیپ ها رو دیدید دیگه، یه پزشکه مثلا میگه آقا من می‌خواستم نون بخرم، این اتفاق افتاد. ببینید لایه‌های عمیق‌تری که این انسان‌ها در یک در جهان مدرنی که ویژگی جهان مدرن اتفاقاً حالا از تعبیر چیز استفاده بکنیم، دانیل بل استفاده بکنیم، دانیل بل یه تعبیری در واقع دارد، این کتاب تناقض‌های ذاتی سرمایه داره، میگه یکی از تناقض‌های ذاتی سرمایه داری اینه که سرمایه داری انسان رو هم ازش عقلانیت میخواد هم ازش هیجان در واقع شدید. در روز انسان رو یک موجود عقلانی با عقلانیت سوری شدید میخواد، همین انسان رو در شب به شدت یک آدم مصرف کننده اصطلاحاً شدید در آن میخواد. یعنی آنچه که در روز تو کارخونه کار میکنه توی شب تو کازینو و بار داره نابودش میکنه و میگه این تناقض ذاتی که هم عقلانیست هم کاملا غیر عقلانی تو ذاتیات در واقع سرمایه داری. شما تو این وضعیتی که ما هم به هر حال متأثر از فرآیندهای مدرن داریم به جامعه مصرفی در واقع جلو میرفتیم، یه هایی داریم با پدیده روبرو میشیم به نام جنگ و تو این پدیده ما داریم اون قابلیت های درونی تر رو داریم میشناسیم. گویا اینکه من جنگ رو فرصتی برای همشناسی دوباره ایرانیان میدونم. ایرانیان نیاز دارن که شناخت متقابل عمیق‌تری از هم پیدا بکنن، هم توی فضای رسانه‌ای هم طوری بازنمایی میشد که انسان ایرانی اصطلاحا یک انسان ضعیف بازنمایی میشد. الان انسان ایرانی میدوند که نه قدرتمنده. حتی به نظر من این که رفت باباش آورد اینم یک فرصت است برای ما. ببینید جهان داره میبیند که این رژیم به تنهایی نمیتونه در مقابل ایران بیسته، بذار رخ بزرگترش در واقع اینم اون قدرتمندی ما رو در واقع نشون میده، نوع در واقع جنگیدن ما رو نشون میده. یکی از زیبایی های به نظر من نوع عمل کردی ما اینه که ما به شدت داریم اخلاقی میجنگیم، به شدت داریم اخلاقی میجنگیم. اگر یک کودکی توی اسرائیل مثلا کشته میشد اینا تو بوق کرنا میکردن، این کارو نکردیم. کاملا اخلاقی، شجاعانه، عاقلانه، مدبرانه در واقع داریم میجنگیم، هم توی عرصه اسلام میدانی هم در عرصه در واقع سیاسی. به نظرم حالا جمع‌بندی بکنم این جنگ و این لحظه ها لحظه ایست برای همشناسی ایران.
من با توجه به مباحثی که مطرح کردید دو تا مفهوم راجع به فهم جامعه ایرانی و نوع ارتباطشون متوجه شدم. ببینید بحث همبستگی ائتمانی یا مبتنی بر میثاق الهی و بعدشون بعدا سال دوم میپرسم اینو باز کنید که یعنی چی و چجوری اتفاق میفته توی انسان و در جامعه میان انسان.
ببینیم من اینجوری در واقع توضیح میدم که در تقابل با این دوتای موجود علوم اجتماعی همبستگی مکانیکی چجوری رخ میدهد. همبستگی مکانیکی حالا البته من معتقدم که این دوتا استعاره جامعه به مثابه ماشین، جامعه به مثابه یک ارگان زیسته تو ادبیات دورکیم و تونیس دقیقا برعکسه. یعنی گویا دورکیم خب جامعه مدرن باید جامعه مدرن یک جامعه صنعتیست دیگه، واجد عقلانیت سوریست، این جامعه شبیه ماشینه. چرا که بگه جامعه دوم که یک جامعه صنعتی عقلانی اسمشو بذاریم مکانیکی، اسمشو میذاره ارگانیکی، یعنی گویا استعاره رو برعکسش میکنه. توی جامعه مکانیکی چون مبتنی بر هر دو مبتنی بر چیز مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، به ویژه جامعه دوم، جامعه مبتنی بر در واقع اصطلاحاً نگاهی ائتمانی به ادبیات تونسی بیشتر وضعیت یک در وضعیت گمنشفتی داره. اراده های معطوف به فضیلت اتصال ها را در ایجاد می کند، نه اراده های معطوف به در منفعت. تفاوت اراده های فطری در واقع امکان شکل گیری همبستگی ها را فراهم می کند. تعارف ها، تعامل های نیک نیک همکنشی هاست که اتصال ها را در ایجاد می کند. یاداوری در واقع بنیان های وجودی انسان هاست که این اتفاق می افتد. توش مرگ‌آگاهی وجود دارد، برخلاف همبستگی های مکانیکی و در واقع ارگانیکی که هر دو مبتنی بر تأکید بر روی زندگی محدود دنیوی است. اتفاقا یکی از شاخصه های همبستگی ایتمایی تأکید بر در واقع مرگ‌آگاهی است، حضور پررنگ مرگ و نزدیک بودن مرگ، چون مرگ رو فرصتی برای زندگی متعالی تر در نظر میگیره. نوع زمانش در تلقیش و معنای زمان اجتماعی توی این دوتا با هم فرق میکنه. زمان اجتماعی در نگاه ایتمایی فرصتی است در واقع عبادت، یعنی اصلا یکی از چالش های اساسی در نظریه معاصر که در واقع جلوش تو سکولاریزمه جدا کردن تدبیر از تعبده. یعنی گفت که صحنه تعبد مربوط به حوزه خاصی باشد، حوزه خصوصی توی در واقع اتاق خودت باشه، خونه خودت باشه، صحنه تدبیر مبتنی بر عقلانیت باشه. اتفاقا ویژگی اساسی در واقع همبستگی احتمالی اینه که تدبیرش تعبدی است. یعنی اگر این امانتی که به ما داده شده است اینه که ما مبتنی بر در واقع تلاش‌های عقلانی خودمون جهان رو آبادسازی بکنیم. آبادسازی جهان، من اسمش رو نمی‌خوام بذارم توسعه، آبادسازی جهان عبارت هست از در واقع عبادت کردن. خود این آبادسازی عبادت است. یعنی شما وقتی دارید زندگی خودتون و جامعتون رو روش میدید، دارید پیشرفت میکنید، دارید عبادت میکنید، یعنی معنای کنش ها عوض میشود، جهتگیری در کنش ها عوض میشود، کنش های در تعارفی، کنش تعارفی منجر به همبستگی ائتمانی میشود. ما یه بار جهان رو مبتنی بر در نگاه دینی جهان آیات در نظر میگیریم، یه بار مبتنی بر در نگاه در این دنیایی یک پدیدار میبینیم. اگر پدیداری ببینیم کنش ما کنش تعاونی خواهد بود، یعنی همیاری های متقابل مبتنی بر ارزش های اصلا فطری در لزومن نیست. اگر نگاهمون نگاه اصلا پدیده گرایانه، معنی خاصی که پدیدارشناسی مد نظرم نیست، یعنی نگاه رئال مربوط به این دنیا در نظر بگیریم، کنش تعاونی و همکاری است، ارزش مدارانه کنش ما کنش در واقع تعارفی است. آنچه که منجر به همبستگی ائتمانی میشد کنش تعارفی است.
من سوال دوم از همینجا شروع میکنم. این بحث کنش تعارفی یا هم تعارف چگونه اتفاق میفته؟ ما توصیفش رو یه مقداری کردیم. توی جامعه، توی مردم، توی انسانها چگونه اتفاق میفته؟ چگونه بالا میاد؟
ببینید، در حال یک مثال انضمامی در واقع همون مثالی که فکر کنم همه ما این روزها در واقع دیدیم دیگه. کنش تعارفی یعنی این که شما وقتی با دیگری تعامل میکنید، اولین خصوصیت کنش تعارفی اینه که شما وقتی دارید با دیگری کنش میکنید، ابتداعاً با خدا کنش میکنید. یعنی ملاحظه این که دو نفر نیستید، بلکه در واقع هستی دیگری اینجا حضور دارد و ابتداعاً با او دارید اصطلاحاً تعابیر دینی و تعابیر قرآنی در واقع داریم دیگه. میگه آقا یکی از کنش‌های تعارفی میگه قرض دادن نیست. چرا داری که من وقتی دارم به دیگری قرض میدم، میگه به اون قرض نمیدی، به خدا قرض میدی، خدا که غنی مطلقه، میگه به من داری قرض میدی.
این چون فرصت نداریم، اگه لطف کنید چند تا از این خصوصیات دیگر را بگید کنش تعارفی و ممنون میشم.
اولین خصوصیتش این است که مبتنی بر نگاه دینی است. دومین خصوصیتش این مبتنی بر عرف جامعه است، عرف فطری جامعه است، یعنی مبتنی بر قلمروهای گوناگون، فضا زمان های دوا گوناگون، ما با عرف های مختلفی در روبرو هستیم. اینجوری نیست که یک شکل عمل باشد. مثال روشنش تو عزاداری هاست دیگه. ما در این حال که یک روح عزاداری مشترک هست با تنوعی از اشکال مثلا در واقع این کنش شایسته در روبرو هستیم. لذا ویژگی دیگرش اینه که علارغم که فرمش ممکنه در متفاوت باشد، اون روحش در واقع مشترک است. روحش لایه‌های وجودی و قلبی انسان است. ویژگی اساسی در کنش در تعارفی اینه که به لایه قلبی آدم ها در توجه دارد. همچنان که کنش تعاونی با ذهنیت و عقلانیت درگیره، لایه در کنش تعارفی لایه عاطفیش، فطریش، این در واقع لایه محبتش در واقع شدیدتره. یعنی بنیان رو بر محبت‌های متقابل در واقع در نظر می‌گیره.
دست شما در نکنه چون فرصتمون محدوده، بیشتر نمیتونیم از خدمت شما
نمیدونم الان اینایی که گفتیم آقای دکتر مومی
حتما استفاده میتونه. ما شروع یه ارتباطه، انشالله همین متن باعث میشه که ما ارتباطمون رو تو همین موضوع گسترده کنیم به صورت مکتوب یا به صورت جلسات گفتگویی. و این
گفتگوهای شما و سوالهای شما خودم بیشتر استفاده کردم.
زنده باشید بزرگوارید. انشالله ما تو آینده نزدیک دوباره خدمت شما میرسیم. شرمنده، خیلی لطف کردید. از شما درد نکنم.